بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سعی وافری که فقها رضوان الله علیه، مخصوصا شیخ انصاری رضوان الله علیه، در تحلیل معنای بیع دارن برای آن است که بسیاری از حقوق فقهی مترتب بر عنوان بیع است. گرچه شارع مقدس اصل بیع را به عنوان امر تأسیسی ارائه نفرموده است، ولی بسیاری از احکام را برای بیع مشخص کرد که در بین مردم نبود و نیست. تضییق های، توسعه های، تهدید های را ارائه کرده است. کجا ربا هست، کجا ربا نیست، اگر این به صورت بیع باشد رباست، به صورت غیر بیع باشد ربا نیست و مانند آن. لذا صرف بررسی معنای لغوی بی یا معنای عرفی بی کافی نیست. اگر شارع مقدس فرمود البیان بالخیار ما لم یفترقا، یا اگر مکیل و موزون بودن مبی را شرط تحقق ربا در بی دانست و فرمود اگر بی نبود ربا نیست و اگر بی بود در مکیل و موزون ربا هست، پس باید عنوان بی مشخص بشود. مرحوم شیخ فرمودن به انشاء تملیک این به عوض است. چند نقد برش وارد شده است و همه این نقدها را پاسخ دادند. آخرین نقد این بود که این تعریف تارد نیست، مانع اغیار نیست، برای اینکه شامل قرض هم می شود، چون قرض هم انشاء و تملیک این به عوض. حالا یا اون کالا جزء بخشای کشاورزی باشد یا دامداری باشد یا نقد باشد، حتی مال نقد، این تملیک و عینن به عوض شامل قرض می شود. پاسخ دادن که حقیقت قرض تملیک عین به عوض نیست، بلکه تملیک و مالن به زمان است. حالا زمان ید یا زمان مس یا زمان غیبت، اگر عین اون مال بود که برگشت قرض است، و اگرچه اونچه بر ادا محسوب می شود و اگرچه مثل بود یا قیمت بودم ادا محسوب می شود، پس حقیقت قرض انشاء و تملیک عین به عوض نیست، بلکه انشاء و تملیک مال به زمان است، ولی یا زمان مثل یا زمان قیمت. فبدن نشانه این که حقیقت بیع غیر از حقیقت قرض است این است که اگر این مال مکیل و موزون باشد، کم و زیادیش باعث رباست، و اگر قرض باشد، کم و زیادیش باعث ربا نیست. یعنی اگر چون که کسی این مقدار مال را قرض بدهد به زمان اینکه فروم مقدار را در عنوان ادا بپردازد، این چون در خصوص بی اگر مکیل و موزون باشد اضافه باشد رباست، و اگر بی نباشد ربا نیست. گرچه در خصوص قرض گفتن کل قرض جر نفعا فهو سخط، هر قرضی که زیاده را به همراه داشته باشد سخط است. جریان قرار مطرح نیست، علم به عوض مطرح نیست. این گرچه در تمام این سه چهار تفاوتی که ذکر شده است مناقشات فقهی راه پیدا میکنه، لکن میفرمان اون مدار اصلی این است که در این امور بین حقیقت بی و حقیقت قرض فرق است. در حقیقت بی باید عالم باشد که مبیعش چیست، ولی در حقیقت قرض لازم نیست. مغرض لازم نیست بداند چقدر قرض داده است، همین که مقترض بفهمد کافی است. مقترض آمده از همسایش گندم یا برنج قرض خواست، او هم چند تا پیمانه گرفت داد و نمیداند چند من از چند کیلوست، ولی مقترض هم که فهمید، قرض گیرنده فهمید چند کیلوست کافی است. ولی در بی که این مقدار کفایت نمی کند. این که قرار در بی منفی است، در قرض منفی نیست. علم مقدار مبی برای طرفین قبل از تحقق لازم است، یا این تحقق بی لازم است و در قرض لازم نیست، و میشه فرق جوهری دارن. این بحث به پایان رسید. مرحوم شیخ رضوال در قرض، این هم جزء مناقشات فقهی است که اونجا مطرح است، ولی در همون ازا تدینتم بدینین قیودی مطرح است که هنه بر استحباب شده است، اینکه دارد فستشد و شهیدین من رجال کن فیل نمیکن و رجلین فرجل و ممتب و امرتان، اینه همه شن بر استحبابه. این طولانی ترین آیه سوره مبارکه بقره است که جریان کتابت را، استشهاد را، املا را قید کرده و همه اینها حال بر استحباب شده. برای اینکه نظم جامعه محفوظ بماند، همون چیزی خریدید، چیزی فروختید، قرض گرفتید، بنویسید، شاهدی هم شهادت بدهد، تنظیم بکند که پس بردا اختلاف نشه. الا ان تکون تجارتا تدیرونها بینکم، حالا رفتید یکم سیب زمینی، یکم پیاز خریدید، لازم نیست قباله تنظیم بکنید، ولی در قالب خرید و فروشتون و در قالب دیونتون قباله تنظیم بکنید. این ناظر به اونه که هنو بر یا ارشاد شده است برای اینکه اختلاف پیش نیاد، غالب اختلافاتی که توی محاکم قضایی هست برای اینکه نمی نویسن، شاهد نمی گیرن، این هنو بر استحباب شده است یا ارشاد. این طور نیست که جز عناصر محوری دین باشد که اگر استشهاد نشده، فل یک دو بین نکن کاتون بالعهد نشده و سشد و شهیدن من رجال نشده، من کان ضعیفا او لا یستطیع ان یمل فل یمل الولی و بالعهد نشده، مثلا مشکل فقهی پیدا کنند. خب مرحوم شیخ رضوان را از این بعد وارد بحث بعدی میشن. بفرم اون چرا که ما تحلیل کردیم این است که بی انشاء و تملیک عین به عوض. مرحوم کاشورقتا رضوان لر یک شرطی کرده، همون شرط مورد پذیرش مرحوم صاحب جواهر رضوان لر رحمه قرار گرفته و اون رو تصریح کرده و تقیید کرده. ما ببینیم که این چیز زائدی است که ما نگفتیم باید میگفتیم، یا یعنی نه خارج از محدود است، از باب زیادی حد بر محدوده. اونه که برای کاشوق تازه کرده این است که فرمود به انشاء و تملیک عین به عوض به شرط تعقب القبول. این شیخ کبیر کاشف الغطا رضوان الله علیه که این قید رو مطرح کرده مورد پسند مرحوم صاحب جواهر شد، لذا مرحوم صاحب جواهر هم در تعریف بی فرمود بی انشاء تملیک عین به عوض تقید کرده بشه مقیدن به القبول، اذا لحقه القبول تعقبه القبول، یه همیشه تعمیر. خب خلاصه نظر این دو بزرگوار آن است که حقیقت بی صرف انشاء تملیک عین به عوض نیست، بلکه قبول هم درش لازم است. مرحوم شیخ پیشاپیش برای اینکه این گونه از اشکالات وارد نشود، فرمود ما داریم اون بیعی که در بیع تو مطرح است اون رو معنا میکنیم با مشتقاتش، با یبیعو ابیعو نبیعو لا ابیعو لا نبیعو بیعتو بینا. این بیعی که در این صیغه بیعتو و سایر مشتقات مطرح است ما داریم این رو معنا میکنیم. نشانش هم این است که در اشکالاتی که بر مسئله بیع وارد شده بود، یکی از اشکالات خمسه که قبلا ذکر کردن دورت کردن این بود که اگر شما بی را به معنای انشاء و تملیک عینن به عوض گرفتید، این تارد نیست، مانع اغیار نیست، برای اینکه شرا را هم شان می شود، همون کاری که بایه می کند، یعنی انشاء و تملیک عینن به عوض می کند، مشابه اون کار را مشتری هم میکند، مشتری هم انشاء و تملیک عینن به عوض دارد. پس تعریف شما نسبت به بیت مانع اغیار نیست، چون شامل شراء میشود. اونجا بر این بیان اشکال شده بود که اصلا ما داریم بیع به معنای یک اون امر فقهی که میگن کتاب البیع، او رو معنا میکنیم. او یه امریست ملفق از بیع و شراء، ملفق از کاری که بایع میکنه و کاری که مشتری میکنه. اینجا معلوم میشه اون دیگه اشکال وارد نیست. چرا؟ برای اینکه مرحوم شیخ حواد ما در صدد تفسیر بیعی هستیم که در بیعتو مطرح است، نه بیعی که در کتاب البیع میگن عقد البیع، کتاب البیع و مانند آن. خب این دو تا نقد بر مرحوم شیخ وارد است. بله، چون آخر این کتاب، اگه گفت کتاب البیع، اون بیعی که در کتاب البیع مطرح است میگن کتاب البیع، کتاب الاجاره، اون عقد ملفق از ایجاب و قبول است. وقتی میگن کتاب البی، عقد البی، باب البی، اون بی پیمانی است که ملفق از ایجاب و قبول است. ولی اون بی ای که به تو ازش مشتق است فقط ایجاب میفهمونه، نه اون عقد ملفق از ایجاب و قبول. بله، حالا این رو الان بعدن توضیح میدیم. میفرمان به این که یه وقتی شما میگید بیع تو و طرف باید بگید قبل تو، یه وقتی میگید کتاب البیع دیگه نمیگید کتاب البیع و القبول. پس بیع دو تا اطلاق دارد. اونجا که شما میگید کتاب البیع دارید اون پیمان ملفق از دو طرف را معنا تفسیر ذکر میکنید، یه وقتی اونجا که بایع میگه بیع تو، اون چرا که مربوطی به موجب است او رو داره ذکر میکنید. اگر چون چه بیعی که موجب میگه همون بیع توست، این انشاء و تملیک و عین به عوض هست و در قبال شراست، منتها تابع شامل شرا نمیشود. به همون جوابی که مرحوم شیخ دادن، چون شرا انشاء تملیک نیست بلکه انشاء و تملک المبیع است و در ضمن سمن را تملیک می کند، نه محور اصلی شرا تملیک سمن باشد. منتها دو تا اشکال بر مرحوم شیخ وارد است. اشکال اول اینه که از سابق هم رسم بود، خود مرحوم شیخ هم در خیلی از موارد ایراد دارند، بعدن هم این رسم ادامه دارد که آدم وقتی وارد مسئله می شود تحریر محل بحث می کند که من دارم در چه زمینی حرف می زنم. این که اولی مقدمه میگن یعنی بقیه تحریر و محل نظام محل بحث، برای همین است وقتی موضوع مشخص می شود خیلی از آثار و احکام روشن خواهد شد. خب شما با دیر اول می گفتی، شما باید از اول میگفتید ما داریم بیعی که در بیتوس معنا میکنیم، نه بیعی که در کتاب البیع است، باب البیع، کتاب البیع، عقد البیع. این رو میگه دو آخرا ذکر میکنی، این طرز تدوین کتاب نیست. بعضی که همه اشکالاتشون رو کردن و حرف مبهم مونده، شما اواخر میگید که ما داریم بیعی که در مقابل شراس معنا میکنیم، بیعی که در بیتوس معنا میکنیم، نه کتاب البیع. و ثانیاً مگر شما اصطلاح دست خود شماست؟ شما به عنوان یک فقیه راهی که سنت فقهاست باید طی کنید. اینا دارن بیعی که به عنوان کتاب البیع، به عنوان عقد البیع، به عنوان اینکه یکی از عقود شرعی است که شارع مقدس رو صحه گذاشته احکامش بار کرده، او رو معنا میکنید، نه بیعی که در قبال شراست. پس این دوتا شبهه و این دوتا نقد وارد است. خب حالا آمدید و گفتید که بی به معنای اون مادهی که در بیعتو و امثال بیعتو مطرح است، اون رو دارید معنا میکنید. بسیار خوب، اون فقط ایجاب است، اون ایجاب البته. و اما اون چرا که مرحوم کاشف الغطا فرمودن، مرحوم سعید فجر فرمودن، اونا فنی صحبت کردن، اونا که نمیخوان بیع در بیعتو رو معنا کنن، که اونا میخوان بیع کتاب البیع رو معنا کنن، عقد البیع رو معنا کنن. این بیعی که شما به عنوان کتاب البیع وارد بحث شدید به عنوان عقد البیع در اسلام مطرح است، اون یه ایجاب ثمر بخش است، نه صرف انشاء و تملیک عین و مال. ایجاب ثمر بخش یا به شرط تعقب قبول است که کاشور قطع گفته، یا مقیدن بالقبول است که صاحب جواهر گفته. این باید باشه. مرحوم شیخ فرمود به این که بی همون انشاء و تملیک عین به مال است، و این که میبینید شرط تعقب قبول یا قید تعقب قبول او را همراهی میکند، برای اینکه به قرینه مقام منظور از این ایجاب، ایجاب ثمر بخش است، و ایجاب وقتی ثمر بخش است که قبول او را همراهی بکند. این نه برای آن است که در حقیقت بی اخذ شده باشد. در حقیقت بی غیر از انشاء و تملیک عینن به عوض چیز دیگر اخذ نشده. منتها وقتی گفتن فرونکس بگن من مارمو فروختم، کتابمو فروختم، پرچمو فروختم، لباسمو فروختم، زمینمو فروختم، این فروختم در عرف اون تملیک همراه با قبول را میفهماند. پس قرینه قائم است که منظور ایجاب ثمر بخش است، و ایجاب وقتی ثمر بخش است که قبول او را همراهی بکند، و این از سنخ زیادی حد بر محدود است، نه قبول و شرط تعقب قبول یا قید تعقب قبول در محور درونی بی عقد شده باشد. این بیان هم که مرحوم شیخ دارن فرمایش کاشور قطاع یا صاحب جواهر رد میکنن، اینم ناتمام است. برای این که شما حالا رو همون اصرار اولیتون باقی هستید، خیال میکنین اشکال وارد است. شما رو اصرار اولی که میخواد بیع در بیعتو رو معنا کنید، این آقایون میخواد بیع کتاب البیع رو معنا کنه. شما وقتی وارد شدی گفتی کتاب البیع، باید بگید که البیع ما هو، بعد احکامش بحث بکنید. عقد البیع، البیع ما هو، بعد احکامش بحث بکنید. شما چرا کار به بیعتو دارید؟ بیعتو رو معنا میکنید. اون بیعه در بیعتو رو که نمیخواد معنا کنید، اون بیعه که در اسلام آثار خاص خودش دارد او رو با تفسیر بکنید. اون وقتی تفسیر میشود که قبول او رو همراهی بکند. پس از سنخ زیادی حد بر محدود نیست، از سنخ قیام قرینه نیست. البته همین که تبادر و صحت سلب رو شما پذیرفتید، معلوم میشود که در فضای فقهی، در فضای متشرعان و مانند آن، بلکه در فضای عرف، وقتی گفتن خریدم فروختم یعنی ایجاب ثمر بخش، یعنی این پیمان را با طرف مقابل بستم. یه تحلیل خوبی دارن مرحوم شیخ، اون تحلیل عمیق است، در جای خود عمیق است، ولی خیلی مساسی با مسئله کنونی نداره. و اون این است که ما نیازی به شرط تعقب قبول نداریم، نیازی به قید تعقب که کاشور قطاع گفته، نیازی به اضافه قید تعقب قبول نداریم که صاحب جواهر گفته، بلکه ما باید ببینیم که در نظر ناقل حقیقت بی چیه. شما میخواد بگید که شعار مقدس چه چیزی رو اضافه کرده، ما میخوام ببینیم که اون حقیقه، اون بی در فضای توده مردم و عرف مردم چیه. ناقل وقتی که میگوید بی تو، این چه منظور، چه چیز قصد کرده؟ پس شما بی رو گاهی از منظر بایع میبینید، گاهی از منظر شارع. ما الان داریم بی رو معنا و تفسیر میکنیم که از منظر بایع او را میبینیم. شما بی رو تفسیر میکنید که از منظر شارع دارید اون رو میبینید. فرق این دو منظر آن است که اگر از منظر بایع دیدید، ایجاب و قبول از سنخ ایجاب و وجوب است، نقل و انتقال از سنخ ایجاب و وجوب است. ما هم قبول داریم حقیقت به ایجاب ثمر بخش است، ولی از کدوم منظر؟ ما هم قبول داریم قبول مشتری دخیل است، ولی از کدوم منظر؟ ما هم قبول داریم که تملک مشتری دخیل است، ولی از کدوم منظر؟ اینجا از اون جاهای بسیار لطیف مکاسب مرحوم شیخ است. می‌فرماید ما این چه نیستیم که بگیم بی همون ایجاب محض است، چه قبول باشد چه نباشد، چه انتقال حاصل شده باشد چه انتقال حاصل نشده باشد. این حق با شماست. قبول، تملک طرف، انتقال، همه اینا دخیله. اما این از کدوم منظر می‌بینید؟ اگر از منظر بایه دیدید، بایه وقتی میگوید بی تو، یعنی این کالا را از ملک خودم خارج کردم، وارد ملک شما مشتری کردم در مقابل این عوض، این رو میگوید و باور دارد که با همین گفتن حاصل شده است. چرا؟ برای اینکه از منظر بایه ایجاب و قبول از سنخ ایجاب و وجوب است که انفکاک پذیر نیست. مگر ممکن است مولا چیزی رو واجب بکند و اون شی واجب نشود؟ حالا مخاطب و مکلف گاهی عمل میکند گاهی عمل نمیکند، گاهی عصیان دارد گاهی اطاعت، ولی از منظر مولا همین که گفت اقم الصلات، این ایجابش با وجوب همراه است، دیگر این شی شده واجب. حالا میخواد مکلف انجام بدهد، میخواد مکلف انجام نده. ایجاب و وجوب که از هم جدا نمیشوند، به تعبیر ایشون تأثیر و اثر که از هم جدا نمیشوند. و اگر خواستید همین معنا را از منظر شارع ببینید نه از منظر بایه، وزان ایجاب و قبول وزان کسر و انکسار است نه ایجاب و وجوب. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی سنگی زد به شیشه رو شکن، اینجا یک کسر است که به کاسر به شکننده قائم است، یک انکسار است که به شیشه قائم است. اگر این ضربه را بر یه جسم متسلب وارد بکند، ای به قصد شکستن زد ولی اون مضروب نشکست، پس انکسار حاصل نشد. اگر اون مضروب شکستنی باشد منکسر می شود، انکسار قائم به اون مضروب است، کسر قائم به ضرب است، گاهی همراه همان گاهی انفکاک پذیرن. ایجاب و وجوب انفکاک پذیر نیست، ممکن نیست مولا چیزی رو واجب بکند و اون شی واجب نشود. اگر گفت صوم لرؤیه، صوم شده واجب، اقم الصلات، صلات شده، کتب علیکم الصیام، صیام شده واجب. حالا مخاطب میخواد تمرد کند یا اطاعت؟ بی از منظر شارع از سنخ کسر و انکسار است. تا مخاطب، تا مشتری نگوید قبل تو و انشاء نکند، بی حاصل می شود و اون چرا که بایه انشاء کرده است بی ثمر است. ولی از منظر بایه، بایه وقتی گفته بی تو، دیگه هیچ کاری ندارد، این از منظر خود تمام شده می بیند. این میگه من فروختم اون چه که به عهده من بود، باید انشاء میکردم، انشاء کردم. از منظر خود این را تمام شده میبیند. پس در حقیقت بی از منظر بایه وزان تملیک و تملک وزان ایجاب و وجوب است. او تمام شده میبیند. وقتی گفت فروختم، از ملک خود منتقل می‌بیند و وارد ملک مشتری می‌یابد. چنین چیزی رو میگن بی از منظر بایه، ولی شارع مقدس آمده فرمود تا او نگوید قبل تو وارد ملک او نمیشود. پس از منظر با شارع مقدس وزان بی او شرا وزان کسر انکسار است. اگر او نپذیرفت این کسر ثمر بخش نیست، اگر پذیرفت این کسر مثمر است و این مضروب می شکند و این مخاطب مالک می شود. و ما داریم حقیقت بی را از منظر ناقل و بایه تفسیر می کنیم، نه از منظر شارعی که حکمی رو اضافه کرده. پس اگر از دیدگاه شارع باشد، بر این شرط تعقب قبول، قید تعقب قبول که در فرمایش این دو بزرگوار است قابل ذکر. ولی از منظر بایه که شما ببینید، ببینید وزان نقل و انتقال وزان ایجاب و وجوب است، او تمام شده میبیند. نه، این بیان حکم و آثار است، نه بیان جنس یا فصل. یه وقت است که جنس و فصل عوض میکند، کم و زیاد میکند، قیدی در ماهیت اضافه میکند. یه وقت است نه، یه شرطی اضافه میکند. شرط همیشه بیرون دروازه و محدوده شی است. اگر یه شرطی اضافه کرد، یه قیدی اضافه کرد، یه امری اضافه کرد که ماورای این حقیقت تعویض بود، اینا قیود زاید است. این را هم همه قبول دارن که در فضای شریعت یه سلسله قیودی است. خب ربا در بیع محرم است و شرطش هم اینه. بیع وقتا ندا مثلا حرامه. اینا جز احکام تکلیفی یا موعظی است که خارج از محدوده جنس و فصل بیع ذکر می شود. گرچه اینجا سخن از جنس و فصل نیست، و سخن از چیزی که به منزله جنس و فصل است. اینا اعتباری هست، نه حقیقی، مفهوم هست، نه ماهیت. بنابراین جنس و فصل هم سازاری در این راه ندارد، به منزله جنس و فصل هست. اینا قیود رضایت کردن. این چیه نیست که اگر شارع فرموده باشد که خیار مجلس داریم، حقیقت بی عوض شده باشد، یا اگر یه شرطی رو اضافه کرده باشد، موالات رو شرط کرده باشد، مثلا در یه چیزی عربیت رو شرط کرده باشد یا مازویت شرط کرده باشد، حقیقت بی رو عوض کرده باشد. گاهی در اسباب و آثار اسباب دخل و تصرف میکند، گاهی در آثار دخل و تصرف میکند. به هر تقدیر این تحلیل خوبی است که برهم شیخ رضوان علی فرمودن که از منظر بایه وزان نقل و انتقال وزان ایجاب و وجوب است، و از منظر شارع وزان نقل و انتقال وزان کسر و انکسار است. از منظر بایه میگه من تمام به حاصل شده است، یعنی از منظر بایه چه او قبول بکند چه نکند این تمام است، ولی از منظر شارع یقینا قبول میخواد. نه، چه او قبول بکند چه نکند، کار بایه به نصاب تمام رسیده است. بایه کمبودی ندارد، هرچه وظیفه او بود انجام داد، و دیگر چه او قبول بکند چه او قبول نکند، چیزی از حیطه بایه کم و زیاد نمی شود. او باید انشای تملیک مال به عوض بکند، کرده است. نه، یه وقت هست که ما میگیم البیع او ما هوه، بعد این شبهه میشه که بر بی میشه ایقان و عقد. اما یه وقت میگیم البیع او فی منظر البایع ما هوه، همین در میاد. نه، اولی نیست، اولی که گذشت، که به این که ما باید درباره اولی بحث میکردیم، چه این که مرحوم صاحب جواهر بحث کرده، کاشفر کتاب بحث کرده. اینی که مرحوم شیخ انصاری فرمود که بحث ما در تفسیر بیعی است که بیع تو ازش مشتق است، نه اون عقد مؤلف، همینه دیگه. که منتها بهشون عرض شد بین که ما باید اون بیعی که در کتاب البیع مطرح است اونو معنا کنیم، نه بیعی که در بیع توست. اگر از بایع سال بکنی خرید فروختی، میگه بله فروختم تمام شد، چون چیزی از طرف بایع نمونده است. ولی از طرف از شارع سال بکنیم به این که این تمام شد، میگه نه هنوز تمام نشد، مشتری باید قبول بکنه. خب حالا اگر چون چه بایع این کار رو کرد، گفت بیع تو و فورا در اثر ایست قلبی مرد، مشتری گفت قبول تو، دیگه بقای حیات بایع الی زمان قبول که دیگه لازم نیست اندبازن، این گفت و مرد، از منظر او تمام شده است. اگر در موالات حتی حیات بایع را شرط بدونن، بله اینجا باید او زنده باشد، ولی از منظر شارع نخیر تمام نشده است. در این تحلیل مرحوم شیخ رضوان لاله مصیب است، یه معنای عمیقی است. اما آیا اون چرا که در کتاب البیع، عقد البیع و مانند اون مطرح است، به ما مسئول تفسیر او هستیم، تفسیر بیع اند منظر البایعی یا تفسیر بیع اند منظر شارعی یا تفسیر بیع همونی که در کتاب البیع، عقد البیع که فقها میگن اون رو میخوام بگیم؟ اگر اونی که در کتاب البیع است، عقد البیع است، مسئول تفسیر آنیم، این همان است که فی منظر شارع در میاد. اگر بخوایم صرف معنای بی را برو با کمکگیری از معانی لغوی یا عرفی تفسیر بکنیم، بله فی منظر البای اینه، اما این میشه ایجاب نه بی. بنابراین حقیقت بی اون پیمان است، اون پیمان یه امریز تلفیقی بین دو تا تعهد، این پیمان ملفق از دو تعهد است که اگر بایع و مشتری با هم متعهد شدن، گاهی متعاقبن گاهی مقارنن، اینایی که در بیع معاتاتی با این دست میدن با این دست میگیرن، یکی که جلوتر از دیگری نداد که تا بگیم اول ایجاب است دوم قبول. حالا در مسئله بی ممکنه بگن تقدم ایجاب بر قبول است و تفرع قبول بعد ایجاب، اما در معاتات به اعطا و اخذ همزمان یک کسی با این دست کالا را میدهد و با دست دیگر اون سمن را میگیرد، این دیگه اعطا و اخذ، او هم اعطا میکند اینم اخذ، اینم اعطا میکند اون اخذ، این تعاطی با هم است، مقارن هم است، سبق و لحوقی در کار نیست. در حقیقت اونجا چون لفظ است به مانند اون، سخن از تقدم ایجاب بر قبول است و امثال ذلک، این چنین نیست که در حقیقت پیمان دیگه باید مقدم باشد بر دیگری. اگر طرفین با هم امضا بکنن در یک جایی که امضا لازم است کافی است، با هم تعاطی بکنن اعطا و اخذ بکنن کافی، سبق و لحوق در دم نیست، این نظیر موارد دیگر نیست که حالا سبق و لحوق باشد. قرض آن است که شما باید بحث رو میبردید رو اون پیمان، چرا میبرید رو بیعی که بیعتو ازش مشتق است؟ وقتی بردید رو بیعی که بیعتو ازش مشتق، بله فی منظر القائل است و قصد ایجاب و وجوب است و امثال ذلک. پس این اشکال بر مرحوم شیخ همچنان وارد است، یکی اینکه حرفی که شما باید در اول کتاب بزنی گذشتی تو آخر، این که راه کتاب نویسی نیست. بعضی که چند تا اشکال به شما کردن، میگید من بحثم منظورم بیعه در بیعه که بیعه تو ازش مشتق است. خب این اول بگو. حالا یه اشکال دیگر برای شما وارد است که شما رو میخوایی بیعه که بیعه تو ازش مشتق است معلوم کنی، یه رساله جدا بنویس، اینجا جاش نیست، اینجا کتاب البیعه. راهی که کاشف القطاع رفته، صاحب جواهر رفته، اون راه رو برید. شما باید پیمان خاص رو معنا کنید، نه بی که بی تو ازش مشتقه. بر فرض میخوای بگی من این راه جدا دارم، خب رو اول بگو، نه اینکه بعد که چند اشکال کردن آخرا بگی که من دارم بی که بی تو ازش مشتقه است تفسیر میکنم. فتحصل که بی پیمانه. حالا درست است اون نقدی که بر مرحوم شیخ طوسی و تعلامه وارد شده بود که بی انتقال نیست، اثر پیمانه است، این درست. اگر اونا خواسته باشن تعریف به رسم کرده باشن نه تعریف به حد، بازم این اشکال وارد نیست. اونا خواستن اثر این بی رو بگن نه خود این بی را. چه این که اگر کسی بگوید بی ایجاب و قبولی است که ثمر بخش است، برایشون نمیشه اشکال کرد که اینها عامل تولید بی ان نه خود بی، برای اینکه اونا میخوان سببی که این پیمان را بر منعقد ایجاد میکند اون رو ذکر میکنن. به هر تقدیر چه شیخ طوسی و علامه رضوان الله علیهما که آمدن بی را به انتقال معنا کردن که شما اشکال کردید، ما هم قبول کردیم که این اثر بی است نه خود بی، اینا دارن اثر اون پیمان رو میگن، چون صرف ایجاب عامل انتقال نیست. این یک. و تفسیری که دیگران کردن گفتن به ایجاب و قبول است که ثمرش پیمان است، اشکالی که شما کردید ما هم قبول کردیم که اینها عامل تولید بی ان نه بی، اشکال شما وارد ما هم قبول کردیم، معلوم می شود اینا دارن عامل تولید پیمان را مطرح میکنن، همش رو این تعهد و پیمان مطرح است. شما میگید من میخوام بی که در بی تو هست، بی تو ازش مشتق اونو تفسیر بکنم، این چه راهی دارید میرید؟ نباید این راه رو میرفتی، تا که رفتی باید رساله مفرد مینوشتی نه این کتاب. پس بنابراین اشکال مکاشف القتال وارد است، اشکال صاحب جواهر وارد است. بی یعنی اون پیمان، اون پیمان بدون ایجا بدون این قبول نخواهد بود. حالا آمدید گفتی از منظر بایه اینه، بل از منظر بایه اینه، ولی مگر ما به عنوان بحث فقهی عهده‌دار تحریر منظر بایه ایم یا مأموریم ببینیم منظر شارع چیه؟ در کتاب فقه ما مسئولیتمون چی هست؟ باید ببینیم منظر شارع چیه، چون کتاب فقه رو شما به عنوان بحث شریعت دارید مطرح میکنید. به شارع مقدس هم اون بی را در نظر توده مردم همون تعهد میدونه. بنابراین این که شما فرمودید ایجاب و قبول سبب هست، قبول دارید، ولی سبب اون پیمانه. این گفتید انتقال اثر است، اثر قبول داریم، اثر اون پیمانه. و این گفتید که بی منظر بایه با منظر شارع فرق میکنه، این را قبول داریم، ولی معیار ما منظر شارع است نه منظر بایه. و شما منظر شارع رو که بررسی کنید ببینید تحلیل غریزی عرف است که به همون تعهد متقابل است. حالا توضیحات بعدش برای جلسه بعد. الحمدلله.